اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش آمدید، شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلوما عظیمی.
سلام و وقت بخیر، مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید که هویت 91 پناهجوی افغان در قایق غرق شده پناهجویان در سواحل جنوبی این کشور تایید شده و تاکنون اجساد 48 افغان شناسایی شده است. این سفارت روز پنجشنبه 9 ماه مارچ در اعلامیه گفته است که اسناد 46 پناهجوی افغان را که در این حادثه جان باختند صادر کرده است. در این اعلامیه آمده است که این سفارت با کمک نهادهای مختلف مدنی، افغانهای مقیم ایتالیا و سایر نهادهای امدادی تلاشها برای تثبیت هویت و انتقال اجساد قربانیان را آغاز کرده است. سفارت افغانستان در ایتالیا افزوده است که برخی از خانواده ها که از نظر مالی قادر به انتقال اجساد دوستان خود به کشورشان نیستند میگویند که تلاش ها را برای حمایت از آنها با کمک جوامع مختلف آغاز کرده اند. سفارت افغانستان گفت پناهجویان سرنشین کشتی غرق شده میخواستند از راه غیر معمول خود را به ایتالیا رسانند که ابتدا هویت و اسامی آنها مشخص نبود و سپس 91 نفر از هموطنان ما شناسایی شدند که متاسفانه در میان آنها پیکر 48 نفر از هموطنان ما در 8 ماه مارچ شناسایی و گواهی فوت 46 تن صادر شد. سفارت همچنین گفته است که در این رویداد شماری از پناهجویان افغان مجروح و شمار دیگر زنده نجات یافته و به مکانهای امن منتقل شدند. در اعلامیه سفارت همچنین آمده است که پناهجویان مجروح افغان در شفاخانه‌های مختلف تحت تداوی قرار دارند. سفارت افغانستان در ایتالیا تایید می‌کند که شماری از افغان‌ها در این رویداد مفقود نیز شده‌اند و تلاش‌ها برای یافتن آنها ادامه دارد. 4 جوان افغان در یک حادثه ترافیکی در ایران جان باخته و 7 تن دیگر زخم برداشته است. این جوانان باشندگان ولسوالی تیوره ولایت غور بودند که به تازگی به طور قاچاق برای کار وارد ایران شده بودند. عبدالحی یکی از نزدیکان این جوانان به رادیو آزادی گفت همه 11 تن بچه های جوان بودند و روز چهارشنبه پس از اینکه به ایران میرسند موتر گشت ایران آنان را تعقیب میکند و آنها فرار میکنند و موتر سرنگون میشود. این حادثه بر شهر یزد ایران رخ داده است. با گفته منبع در نتیجه این حادثه 4 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحی گفت جان باختگان تاکنون به افغانستان منتقل نشدند و وضعیت صحی زخمیان نیز نگران کننده است. ولایت غور در مرکز افغانستان از جمله ولایات فقیرنشین به شمار می رود که سالانه جوانان زیادی از این ولایت برای کار و پیدا کردن نفقه برای خانواده هایشان به طور قاچاق به ایران می روند. اعضای تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای رقابت با تیم‌های سریلانکا و بنگلادش روز پنجشنبه عازم شهر دبی امارات متحده عربی شدند. کرکت بورد افغانستان در بیانیه گفته است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان روز یکشنبه 12 ماه مارچ سلسله بازی‌های 4 روزه را در برابر تیم بنگلادش آغاز می کند. کرکتران زیر 19 سال افغانستان از 18 تا 30 ماه مارچ در بازی های سه جانبه با تیم های سریلانکا و بنگلادش اشتراک خواهند کرد. دو مسابقه یک روزه میان تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا برای اول و سوم ماه اپریل برنامه ریزی شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تحویل دهی 181 زندانی دیگر به افغانستان توسط حکومت ایران خبر داده است. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز پنجشنبه 9 ماه مارچ در پیام صوتی که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است که این افغان‌ها پس از مذاکرات دو کشور به افغانستان تحویل داده شده اند. با گفته تکل این زندانیان از طریق بندر اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان منتقل شده اند. این در حال است که یک هیئت طالبان به رهبری شمس الدین پهلوان لوی سارنوال حکومت این گروه به تاریخ 23 ماه فوریه برای بررسی وضعیت افغانهای زندانی در ایران به آن کشور سفر کرد. ایران تاکنون در مورد تحویل زندانیان افغان به حکومت طالبان چیزی نگفته است. خانواده های هشتنی که از سوی حکومت طالبان به روز چهارشنبه به اتهام بغاوت و اختطاف انسان در مزار شریف کشته شدند، خواستار عدالت هستند. اعضای این خانواده ها که دیروز اجساد را به کابل انتقال داده و در مقابل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما اعتراض کردند، میگویند همه کشته شدگان بیگناه هستند. آنان میافزایند که تمامی این افراد ملکی بودند و در ولایات مختلف شرکت های ساختمانی داشتند و هیچ نوع سابقه جرمی نداشتند. این هشتن چهارشنبه گذشته در حومه حوزه هفتم امنیتی شهر مزار شریف از سوی نیروهای طالبان در یک عملیات نظامی کشته شدند. قماندانی امنیه طالبان در بلخ چهارشنبه گذشته ادعا کرده بود که در یک عملیات در مزار شریف به گفته آنان 8 تن از اختطافگران و باغیان را کشتند، اما وزارت داخله حکومت طالبان و قماندانی امنیه طالبان در بلخ در پی اعتراض این خانواده ها برای وضاحت این مسئله پرسش های رادیو آزادی را جواب نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نیروهای امنیتی ایران در تلاشند 5 دختر جوان را شناسایی و احتمالاً دستگیر کنند که ویدیوی جریان رقصشان توجه زیاده را به خود جلب کرده است. ویدیوی رقص این دختران با آهنگ روما، آوازخوان نایجیریایی و سلینا گومز، آوازخوان آمریکایی، همزمان با روز جهانی زن از شهرک اکتابان در تهران پخش شده است. رقص آنها در صفحات اجتماعی ایران و جهان مورد استقبال گرم قرار گرفته است و کاربران شبکه‌های اجتماعی هزاران بار آن را دیده و به اشتراک گذاشتند. با گزارش رادیو فردا، حساب کاربری اکباتان در توییتر که رویدادهای شهرک اکباتان را پوشش می‌دهد و یکی از نخستین حساب‌های بود که ویدیوی رقص این 5 دختر جوان را منتشر کرد، شامگاه پنجشنبه از احتمال بازداشت این دختران هشدار داده است. ایران و عربستان سعودی دیروز جمعه 10 ماه مارس توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر گیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی نمایند. این تنش‌ها شامل حمله ویرانگر به قلب تولید نفت دولت سلطنتی عربستان سعودی نیز می‌شود که به ایران منسوب داده شده است، اما تهران دخالت در آن حمله را رد کرده است. این توافق در هفته جاری در بیجینگ پایتخت چین صورت گرفت و این توافق نشان دهنده یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای چین تلقی شده، اما رسانه‌های دولتی چین به طور فوری از این توافق گزارش ندادند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در مصاحبه‌ای که دیروز جمعه 10 ماه مارس منتشر شد گفته است که منافع امپراتوری‌ها در جنگ اوکراین دخیل است و قدرت‌های بزرگ در آن کشور جنگ می‌کنند. پاپ فرانسیس در مصاحبه با تلویزیون سوئیس RSI توضیح داده است که چگونه پیشنهاد داد تا برای مذاکرات صلح به مسکو برود، اما با مخالفت مواجه شد. اما رهبر کاتولیک های جهان در ادامه این مصاحبه گفته است که منافع امپراتورها در آنجا یا در اوکراین است، نه فقط امپراتوری روسیه بلکه امپراتوری جناهای دیگر. این برای امپراتوری ها یک امر معمول است که ملت ها را در جایگاه دوم قرار دهند. پاپ فرانسیس که اهل ارجنتین است بارها خواستار صلح در اوکراین شده است. در ماهای نخست رهبر کاتولیک های جهان با دلیل هدف انتقادها قرار گرفت که مسکو را به طور مستقیم به خاطر تهاجم نظامی بر اوکراین سرزنش نکرد. بریتانیا و فرانسه دیروز جمعه 10 مارس به یک توافق جدید برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش دست یافتند. این توافق پس از گفتگوهای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در پاریس صورت گرفت. حکومت بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که لندن در 3 سال آینده 575 میلیون دلار را برای فرانسه فراهم خواهد کرد تا این کشور صدها نیروی امنیتی اضافی را در سواحل کانال مانش استخدام کند و از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. در همین حال رئیس جمهور مکرون گفته است که مذاکرات او با صدر اعظم سوناک پس از تنش‌های ناشی از برگزیت و سایر دردسرهای دو جانبه آغاز جدید بین پاریس و لندن است. بر اساس این توافق بریتانیا برای نخستین بار مصارف یک بازداشتگاه را در فرانسه تمویل می‌کند تا توانایی این کشور را در راستای رسیدگی به قاچاق انسان از طریق کانال مانش تقویت کند. سوناک صدر اعظم بریتانیا با اشاره به مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورش گفت: ما نیاز نداریم که این مشکل را مدیریت کنیم، ما نیاز داریم که آن را بشکنیم. در این حال صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یونیسف روز جمعه به جمع منتقدین پیوست که مخالف لایحه جدید بریتانیا است، قانونی که مانع ورود آن عده از مهاجران به داخل قلمرو آن کشور می‌شود که با استفاده از قایق کوچک به بریتانیا می‌آیند. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دعوت رئیس جمهور اوکراین برای سفر به کیف را رد کرد. ولودیمیر زلنسکی از مکارتی خواسته بود که به منظور درک شرایط جنگ به اوکراین سفر کند، اما مکارتی گفته است که معلومات در مورد وضعیت جنگ اوکراین را از راه‌های مختلف کسب می‌کند. زلنسکی روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت از قانونگذار ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دعوت کرد تا به کیف سفر کرده و ببیند که در اوکراین چی جریان دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. آیا کشتن داوود مزمل، بلندپایه‌ترین مقام طالبان که توسط گروه داعش تا اکنون هدف قرار گرفته، منجر به آغاز دور جدید خشونت‌ها بین داعش و طالبان خواهد شد؟ من سحر عظیمی با نعیم پویش، کارشناس مسائل سیاسی، مصاحبه انجام دادم که با هم می‌شنویم.
قبل از اینکه طالبا به قدرت برسن و جمهوریت سقوط بکنه، در یک تعداد حلقات سیاسی در داخل و خارج افغانستان ذهنیت وجود داشت که با به قدرت رسیدن طالبان در واقع امنیت و افغانستان خواهد آمد و جنگ 20 ساله خاتمه خواهد یافت و مردم یک نفس آرام خواهند کشید. و طالبا هم به صورت متواتر همیشه همین ادعا رو میکردن که ما افغانستان را امن میسازیم. و بعد از این کابل هم سقوط کرد، طالبا به ادعای خود ادامه دادن. اما در طی یک نیم سال اخیر ما دیدیم که طالبا در این امر ناکام بودن، مقاومت های متعدد در مناطق مختلف و همچنین عملات زیادی که سر طالبا و سر مردم صورت گرفت، یک تعداد مسئولیتش داعش به عهده گرفت، بسیار زیاد شد. و حالا کشته شدن یک مقام بسیار بلند رتبه طالبات داخل دفتر کارش توسط داعش یا حداقل توسط یک گروهی که مسئولیتش قبول کرده، نشان میده که طالبات در تامین امنیت خودشان هم و حتی مقامات عالی رتبه خودشان هم ناکام هستند.
طالبان بارها گفتند که داعش در افغانستان حضور نداره، گروه در افغانستان سرکوب شده. به نظرتان پیام داعش با کشتن ولی طالبان برای بلخ چی میتونه باشه؟
طالبان به صورت سیستماتیک تلاش کردن یک تصویر بسیار متفاوت از افغانستان ارائه کنند، به جهان و به مردم افغانستان بگن که اونا در آوردن امنیت کامیاب بودن و در سرکوب داعش کامیاب بودن و دیگه داعش در افغانستان نیست، هیچ مقاومت در افغانستان وجود نداره و ما را شما به رسمیت بشناسین. اما داعش با کشتن مزمل و به داخل دفترش در واقع این پیام را به طالبا و به کسانی که فکر میکردن طالبا امنیت را بیارن انتقال دادن که ما هستیم، ما همه جا هستیم، ما وقتی که تصمیم بگیریم که کسی را در افغانستان از بین ببریم، ولو مقامات عالی رتبه اداره خودخوانده طالبا باشه، ما موفق خواهد شدیم که این کار بکنیم. بنابراین طالبا نمیتونن ادعا بکنن که داعش از بین رفته یا داعش در افغانستان سرکوب شده.
و چرا به نظر شما داعش مشخصا داود مزمل را هدف قرار داده؟
داود مزمل صحبت های بسیار مشخص در رابطه با وجود داره، استخبارات در گذشته و در حال نسبت به وجود داره که داود مزمل از قوم نورزه بود، از تیم ملا منصور آخون بود و جز شورای هلمند بود. شورای هلمند نزدیکترین بخش طالبا به جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه و در این حال او با نزدیک بودن به ملا منصور آخوند که خودش با ایرانی ها بسیار نزدیک بود، اختر محمد منصور چندین بار سفر کرده بود به ایران و در بازگشت از ایران توسط امریکایی ها کشته شد، در واقع نشان میده که حلقاتی که مخالف ایران بودن ممکن است کشتن از او سهم داشته باشن. و همچنین مزمل در ننگرهار هم در جنگایی که صورت گرفت علیه داعشی ها و سلفی ها نقش بسیار بسیار جدی داشت و بسیار در اونجا هم علیه داعشی ها خشونت به خرج داده بود و به خاطر همی هم شدیدن ایرانی ها کشته شدن از او را محکوم کردن، از تا از خود طالبان اونا شدیدتر بود موضع گیریشان. بنابراین نشان میده که احتمالاً داعشی ها به خاطر سیاست های ضد داعش و ضد سلفی مزمل، به خاطر نزدیکی مزمل به ایران، احتمالاً او را شاید کشته باشند. و همچنین ممکن است که مثلا مواد مخدر در اینجا دخیل باشه، چون یک از مهمترین و پیچیده ترین بخش منازع افغانستان مثلا مواد مخدر است که در اون رقابت ها بسیار جدی است، خصوصا در گذشته رقابت بین قاچاقچی های طالب و غیر طالب بود، در حال حاضر این رقابت بین قاچاقچی های طالب و قاچاقچی های طالب از بود. بنان مسئله پیچیدگی بسیار زیاد داره، اما به احتمال بسیار قوی اگر خود طالبات کشتن مزمل دخیل نبوده باشن، مستقیما او رو نکشته باشن، اما حداقل حلقات داخل طالبا به کشته شدن از او توسط داعش اجازه دادن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبراییم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که بحران کنونی اقتصادی در پاکستان روی تجارت میان دو کشور نیز تاثیرات سو گذاشته است. در همین حال بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میزان صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان تقریبا متوازن شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که با توجه به اینکه پاکستان یکی از شرکای مهم تجارتی افغانستان محسوب می‌شود، اما بحران اقتصادی فعلی در آن کشور تجارت با افغانستان را نیز متاثر کرده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به صدای آمریکا گفت که افغانستان در گذشته با پاکستان روابط بزرگ تجاری داشت، هم صادرات و نیز واردات قابل توجه بود. اما به گفته الکوزای با توجه به بحران اقتصادی کنونی پاکستان، افت ارزش روپیه پاکستانی و برخی پالیسی‌های حکومت آن کشور در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان، داد و گرفت تجاری را آسیب زده است.
در ضمن
سختگیری هایی که از سوی حاکمان پاکستان بر ترانزیت و واردات صورت می‌گیرد، گهگاه بنادر و راه‌ها مسدود می‌شود، اموال تجارتی خراب می‌شود، بسیاری تاجران علاقه نشان نمی‌دهند. از طرف دیگر تقاضا در افغانستان نیز کم شده است. سطح زندگی مردم پایین است، پول کم است، مردم کاروبار ندارند و مصرف نیز کم شده است. و گفته الکوزای با وجود این وضعیت، سالانه میزان تجارت با پاکستان اکنون بین 600 تا 800 میلیون دلار می‌رسد، در حالی که قبلا چند برابر این رقم بود. در ضمن به باور او، تدابیر سختگیرانه حکومت طالبان مبنی بر منع استفاده از روپیه پاکستانی در ولایت همجوار آن کشور نیز از عوامل دیگر آسیب مالی در تجارت با پاکستان است. الکوزای افزود که تاجران افغان مقیم پاکستان با روپیه پاکستانی در آن کشور سرمایه گذاری کرده، آنان نیز متضرر شده و در مجموع بحران اقتصادی در کشور بدون شک روی همسایه دیگر آن کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد. الکوزای با اشاره به بحران موجود اقتصادی در پاکستان گفت:
داوس مستقیما تقریبا
هم اکنون در روابط تجارتی افغانستان با پاکستان 30 تا 35 درصد تاثیرات منفی گذاشته است.
تقریبا 10 تا 15% پوری منفی تاثیر کرده.
اما با گفته این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میزان تجارت با ایران در سال به 2 میلیارد دلار میرسد، چون آن کشور تسهیلات لازم را در بندر عباس و چابهار فراهم کرده و نیز تجارت با تاجران ایرانی آزاد و آسان تر است. در این حال آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که روند صادرات به پاکستان و واردات از آن کشور ادامه دارد. آقای جواد افزود:
در جریان 10 ماه سال جاری الحمدلله صادرات ما بیشتر بوده که جمع صادرات ما به پاکستان بیشتر از 1 میلیارد دلار می باشد. همچنان وارداتی که ما از کشور مذکور داشتیم جمعاً در 10 ماه گذشته به مبلغ 940 میلیون دلار است. که نشان دهنده افزایش صادرات ما می باشد و ما امیدوار هستیم که در سال پیش رو ان شاء الله صادرات کشور ما به پاکستان به ارقام بالایی خواهد رسید.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که جلغوزه، زغال سنگ، پخته، بادنجان رومی و پیاز اقلام عمده صادراتی را به پاکستان در سال جاری تشکیل می‌دهد و برنج، دوا، کچالو، سمنت و برخی اقلام دیگر از جمله کالاهای وارداتی از پاکستان به افغانستان است. روند تجارت افغانستان با پاکستان به گفته سکتور خصوصی در حال از وضعیت اقتصادی پاکستان متاثر شده که اخیراً هیئت بلندپایه پاکستانی با مقامات طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به این هیئت گفت که مسائل تجارتی و اقتصادی نباید قربانی مسائل امنیتی و سیاسی شود. او بر گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با پاکستان نیز تاکید کرده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
مقامات ارشد چین با اظهارات غیر معمول عمدی و خصمانه‌ای که با سخنان وزیر خارجه جدید این کشور همراه بوده است، ایالات متحده را در جریان هفته گذشته هدف قرار دادند. گینگانگ هشدار داد در صورتی که ایالات متحده همچنان به تلاش برای مهار چین ادامه دهد، با رویارویی منازعه با بیجینگ مواجه خواهد شد. سندیسین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که ایالات متحده از سوی دیگر تاکید کرده که این کشور به دنبال مهار چین نیست و هیچ تغییری در روابط خود با آن کشور نمی‌بیند. روی زمانی با جزئیات بیشتر.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در جلسه عمومی کنگره ملی مردم آن کشور ایالات متحده آمریکا را به خاطر آنچه که او مهار، محاصره و سرکوب چین نامید به شدت کوبید و در عین حال از سکتور خصوصی در کشورش خواست تا نوآوری و توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اما کینگونگ وزیر خارجه جدید چین در یک کنفرانس خبری روز سه‌شنبه حتی جدی تر بود.
و نداشتن دسترسی به اطلاعات از جمله آزمون‌های اصلی.
اگر ایالات متحده این اقدامات را متوقف نسازد و اما ادامه پیمودن مسیر اشتباه را سرعت بخشد، هیچ مانعی نمی‌تواند که از رویارویی و تنش جلوگیری کند و مطمئناً درگیری و تنش به میان خواهد آمد.
حکومت بایدن اغلب اوقات گفته است که به دنبال راه حل‌هایی است که رقابت با چین و درگیری با آن کشور منجر نشود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش گفت. اما مقامات طالبان انتقادات و شکایت
این در مورد مهار کردن هیچ کشور در جهان نیست. این در مورد مهار کردن چین نیست. این امر در مورد حمایت از نظم مبتنی بر قوانین است. قوانینی که کشورهای مانند چین آن را امضا کرده اند.
شمار از کارشناسان به شمول مایکل مازا می گویند که اظهارات تند مقامات چینایی در جریان این هفته غیر معمول بوده است. سیاه چاله خاموشی قرار گرفته است.
گفته هایی که از سوی وزیر خارجه و هم از سوی شی جین پینگ رهبر چین شنیده شد کاملا قابل ملاحظه است. زیرا رهبران چین هنگام صحبت در مورد ایالات متحده تمایل دارند که مستقیم صحبت نکنند. آنها احتمالاً این نظرات را به طور خصوصی خواهند داشت، اما زمانی که صحبت می کنند محتاطانه و دقیق سخن می زنند.
چیز بیلزیک آگاه مسائل سیاسی آسیا و حوزه اقیانوس به صدای آمریکا گفت که برای بیجینگ و واشنگتن آسان نخواهد بود تا زمینه‌های مشترک را دریابند، زیرا هر دو یکدیگر را به عنوان یک تهدید برای خود می‌بینند. طالبان با آزادی بیان ممنوع ساختن نشرات رسانه‌ای.
چین میگوید که ما حاضریم تا زمانی که شما تلاش برای مهار ما نکنید روابط خوبی با شما داشته باشیم. ایالات متحده میگوید ما برای داشتن روابط خوب با شما تا زمان مایلیم که شما تهدیدی برای امنیت ملی ما نباشید. اما ایالات متحده آمریکا تهدید به امنیت ملی این کشور توسط چین را درک می کند و چین هم این را می بیند که ایالات متحده قصد مهار آن کشور را دارد.
اما یک نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان در جلسه روز پنجشنبه بیان داشت که ایالات متحده در حال حاضر خود را در کشمکش با مردم چین نه بلکه با حزب کمونیست آن کشور می‌بیند.
2022 کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها عضویت افغانستان در این
ائتلاف ایالات متحده آمریکا با وجود سالها تلاش برای ایجاد یک رابطه سازنده، عادلانه و صادقانه با جمهوری خلق چین با عدم صداقت و پرخاشگری چین روبرو شده است. حکومت چین که توسط حزب کمونیست این کشور اداره می شود ما را هر زمان فریب داده است، دست به توطئه در کشور ما زده و برای برهم زدن نظم مبتنی بر قوانین جهانی تلاش ورزیده است.
این در حال است که ایالات متحده آمریکا یک بالون چینی در حال پرواز در ارتفاع بالا بر فراز ایالات متحده را ماه گذشته از بین برد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که این یک بالون نظارتی بود، اما چین میگوید که آن یک بالون تحقیقاتی بود که از مسیر خود منحرف شده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گروه های حامی حقوق بشر هشدار می دهند که رسانه‌های مستقل در ترکیه به خاطر انتقاد از نحوه رسیدگی حکومت رجب طیب اردوغان به آسیب دیدگان زلزله ماه فوریه جریمه شده و کارمندان این رسانه ها بازداشت می شوند. گروه های حامی حقوق بشر ادعا دارند که آقای اردوغان رسانه‌های مستقل را به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در ترکیه سرکوب می کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
رسانه‌های محلی مانند جن نیوز پیشتاز ارائه گزارش‌های زلزله‌های مرگبار فوریه بودند. آنها با برجسته کردن آنچه منتقدان ادعا می‌کنند واکنش کند حکومت و خدمات اضطراری بود. آنها می‌گویند که این گزارش‌دهی توجه ناخواسته پلیس را به خود جلب کرد. سما کاغلر خبرنگار جن نیوز میگوید
پلیس کارت های مطبوعاتی ما را گرفت و سپس ما را به اداره پلیس بردند. ما را 3 تا 4 ساعت در آنجا نگه داشتند و از ما پرسیدند که چرا به منطقه زلزله زده آمده اید.
با گفته گروه های حقوق بشر چندین روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تجهیزات شان ضبط و یا حتی تخریب شد. حکومت ترکیه اصرار دارد که هیچ سیاست سیستماتیک علیه رسانه ها وجود ندارد و ادعا می کند که هر گونه سوء استفاده ناشی از کار افسران فردی در شرایط دشوار است. اما شبکه های تلویزیونی مستقل مانند خلق تیوی که از مدیریت حکومت در قبال زلزله انتقاد می کردند نیز به دلیل برانگیختن نفرت عمومی هدف جریمه های سنگین و ممنوعیت پخش موقت قرار گرفتند. بنگو ساب با بیکر مسئول اخبار خلق تیوی میگوید
In Turkey more than 90% of the media is under government control.
در ترکیه بیش از 90% رسانه ها تحت کنترل دولت هستند. بنابراین می دانستیم که جریمه ها می آید چون صدای مردم و صدای بازماندگان زلزله را انعکاس می دادیم.
گروه های بین‌المللی حقوق بشری این جریمه ها را محکوم کردند و گفتند که شبکه های تلویزیونی درگیر گزارش انتقادی هستند و مجازات ها همه مربوط به انتخابات آینده است. اروال اندروغلو از خبرنگاران بدون سرحد می گوید
باید تأکید کنیم که این جریمه ها قبل از انتخابات آتی که قرار است در 14 ماه می برگزار شود این شبکه های مهم تلویزیونی را هدف قرار می دهد.
مامورین جزایی شروع به استفاده از قوانین جدید معرفی شده برای جرم پنداشتن اطلاعات نادرست در رسانه های اجتماعی کردند. جرمی که مجازات حبس دارد. برخی از روزنامه نگاران می گویند با انتخابات ریاست جمهوری ممکن است اوضاع بدتر شود. سما کاگلر خبرنگار جن نیوز می گوید
فکر نمی کنم فشار حکومت بر مطبوعات کاهش پیدا کند و فکر می کنم با روند انتخابات هنوز سخت تر شود.
از آنجایی که تعداد کشته شدگان از 50,000 کشته و میلیون ها به خانمان می گذرد تلگران پیشنهاد می کنند که حکومت ممکن تلاش کند تا هر گونه گزارشی را که به مدیریت این وضعیت انتقاد می کند کنترل یا سرکوب کند.
در در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی خواهید بود. تایی که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شما روز شما بخیر. خدا نگهدار.